صفحه 213.
بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال همچنان به قوت خود باقی است و گفته می شود فلسفه در شرق جهان اسلام با فلسفه‌ای که در غرب جهان اسلام تحقق یافته چه نسبتی دارد؟ همان گونه که ذکر شد، کسانی مانند دکتر محمد عابد الجابری در مقام پاسخ به این سوال میگویند روح فلسفه در شرق جهان اسلام غیر از روح فلسفه در غرب جهان اسلام شمرده می شود و این دو جریان فکری هیچ گونه سنخیت و مناسبتی با یکدیگر ندارند. در نظر این اشخاص فلسفه در شرق اسلامی با عرفان و تصوف درآمیخته و از عقلانیت محض فاصله پیدا کرده است، در حالی که فلسفه در مغرب جهان اسلام عقلانیت خود را حفظ کرده و با عرفان و تصوف مخلوط نگشته است. ابن سینا که در شرق رئیس فلاسفه آن سامان شناخته می شود به طرح مباحث عرفانی پرداخته و بخشی از آثار خود را به بررسی این گونه مسائل اختصاص داده است، ولی ابن رشد که در غرب اسلامی همپایه و همسنگ ابن سینا در شرق به شمار می آید به طرح مسائل عرفانی نپرداخته و در همامیختن فلسفه و عرفان به شدت اجتناب کرده است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عجب پاراگراف خوبی خوندی که خیلی حرف داریم امروز برای شما بزنیم به همین مناسبت. ببین این شرق و غرب که میگه شرق و غرب جهان اسلام رو میگه، نه شرق و غرب کل جهان رو. خود داخل جهان اسلام شرق و غرب داریم. شرق مثلا ایران و این کشورهای این طرف تا مالزی و البته خب فلسفه بیشتر ایران بوده، جای دیگه خیلی فلسفه نه. و منظور ایشون از غرب الجزایر و تونس و مراکش، خودش هم مراکشیه این آقای جابری، العابد الجابر. خب منظورش از فلاسفه غرب جهان اسلام 3-4 نفر بیشتر نیستن، از بیشترم نداره. ابن رشد، ابن طفیل، ابن باجه و حالا ابن حزم، 4 تا که مال قبل بود. در حالی که جهان شرق اسلام فارابی، ابن سینا، ملا صدرا، سهروردی، خیلی منظورش از غرب جهان اسلام همین 4 تا فیلسوف هست که در رأس اونا ابن رشده و شرق جهان اسلام هم ابن سینا و فارابی است. این شرق و غرب منظور اینه، نه شرق و غرب امروزی. حالا میخواد بگید که غرب جهان اسلام یعنی خلاصش ابن رشد بالاتر از ابن سینا است. در یک کلمه میخواد بگه ابن رشد از ابن سینا بالاتر، خلاصش این. حالا چرا؟ یه دلیلی آورده. از یه جهت حرف خوبیه ولی از یه جهت حرف مزخرفی. میگه در غرب جهان اسلام ابن رشد فلسفه رو با عرفان قاطی نکرد، راست میگه، عقلیمون ارسطویی باقی، ولی در ارسطو باقی مون. ابن سینا از فلسفه بالا رفت به عرفان هم قدم گذاشت، یه ارسطویی باقی نموند. حالا این تفسیر من ارسطو باقی و فلسفه وقتی با عرفان قاطی بشه بده و فلسفه نباید با عرفان قاطی بشه. این خلاصه کلام این آقاست که این معاصر بود، حالا فوت شد البته، ولی من دیده بودمش. والا از یه جهت من میگم راست میگه، حالا بعد میگم از یه جهت هم مزخرف میگه. از یه جهت راست میگه، همین الان که اومدم که یه قدم اوقاتم تلخه، دو تا خانم مراجعه کرد، بیشترم خانوما، حالا آقایونم هستن تا من که فکر کنم. فقط یه دفعه میاد میگه که من یه استادی دارم، دستور رو من داده عرفان، حالا 14 سال میگه استادمه، دستور عرفانی بهش داده. خب حالا خانم دو، حالا شوهرش هم همراهش بود الحمدلله. حالا من حالم بعد، حالا دیگه حالا چه دیدم تو وقت شما نمیگم، حالم بعد شده چی در حال جنون. میگم این استاد عرفان تو چی خونده بوده؟ میگه کامپیوتر. فهمید که استاد کامپیوتر دانشگاه اومده 14 سال به این خانم و دیگران عرفان در این خانم هول خول کرده. یه زمان که خب بد اخلاقی میکنیم، بد خیلی فوش دادیم و گفتیم استاد بنده تو توالت و سیفونم بکش روش، از این حرفا زدیم تند خیلی. خب دیدم ناراحت هم شد بیچاره. بعد دوران که من عشق به خدا و حالا ناراحته که چه این حرفا رو میزنه، من عاشق خدام. بهش میگم خدا کیه؟ من نمیفهمم خدا چیه، چکارش کنم؟ میگم خدا مگه هست؟ گواره. میگم به چه هست؟ میگه خب عقل میگه. گفتم خب باریکلا، عقل میگه خدا هست گفاره. گفتم پس چرا نوکر عقل نیستی؟ پس عقل رو بگی. پس چرا از عشق با من حرف میزنی؟ دوباره میخواد بره سراغش، میگه من احساس کنم باید عاشق خدا باشه. گفتم خانم این آقا رو میبینی همسرش، هر چی عشق داری سر این آقا بریز، تو رو خدا عاشق خدا نباش، عشقات بریز سر این آقا شوهرت، اون هم عشق به خداست. یه قدی اوقات تلخی کردیم از این حرفو بزنیم، همین الان که دارم. خب وقت که فلسفه و کامپیوتر با عرفان قاطی بشه، این توش در میاد. یکی دیگه اومده باز دوباره، دومیش اومده که باز دوباره یه استاد داشتم و درس عملی به من میده، دوباره نمیدونم چند سال دیگه من وقت نداشتم اینم تا آخر چی میگه، قد باشو قاطر. دوباره این حال حالت هم بده و حال چیکار کنم. حالا به پوچی رسیدم، میگم چیکار میکردیم؟ یا آخه سالها قرآن درس میدادم، درسی کی میرفتم؟ حال میگم خانم این حرفا بدآموزی نشه شما ناراحت. گفتم تازه راه، همین که به پوچی رسید تازه راه پیدا کردی، از اون خر نجات پیدا کردی، پوچی بهتر از اون خر استاده. خب چی بهش بگم دیگه، نمیخوام بگم پوچی خوبه، ولی منشون راه غلطه بوده. حالا از این قبیل الان دوتاش بودند، هر روز ما این گرفتاریم، آقا و خانوم هم نداره، بیشتر خانومان، یا آقای حالا استاد کامپیوتر میاد عرفان میگه، یه آقای نمیدونم استاد چیه عارف میشه، عارفم یکی دوتا کنی تو هر کوچه خیابون یه عارف پیدا شده، یه مکتب پیدا شده، درس میدن به اینا، آدم رو خلمشنگ میکنن. وقت من سراغ ما میگم تو چرا سراغ من اومدی؟ آخه من که عرفان نمیگم. میگه تو از عشق گفتی. گفتم من چی از عشق گفتم؟ با ما از هر چیز حرف بزنیم میزد، از عقل حرف میزنیم، خود ما عقل نداریم از عقل حرف میزنیم. خلاصه اینا فاجعه اجتماع ماست. اما من فکر نمی کنم که، البته نمیخوام بگم دلایلش چیه، الان وارد این بحث نمیشم، ولی یک آشوب و آشفتگی هست در افکار نسل جوان که وحشتناکه. این واقعاً بیچاره میشه، خب به پوچی میرسه سرانجام. حالا حالاتی نقل میکنه که غم انگیزه. ببین بدون عقل، تو رو خدا بدون عقل سراغ عرفان نرید، تو رو خدا دم از عرفان نزنه. دو چیز بیشتر بخونی، یکی فلسفه، یکی تاریخ. تاریخ بخونی چیز میفهمید اونیا چی بوده چیکار کردن. فلسفه هم اینم پیش اهلش، نه هر کسی، باز اونم هر کسی فلسفه، یه قد عقلتون بره بالا، این سراغ این شهود و مکاشفه و خواب دیدم و دوباره اینم چی شد و قلبم چجوری شد و از این حرفا مزخرفات دیگه اینا. حالا از این جهت منم که جواب بده جا بری درست میگه، اینا در ایران ما بیشتر است تا مراکش او. شاید مراکش که گرچه مراکش هم هست همچنین تو اونجا باشه. حالا به آقای عابد الجابری باید بگیم آخه تو که میگه اینجا عرفان نبوده، آخه فلان فلان شده، آقای جابری خدا بیامرزه تا مردی، ابن عربی مال همون شهری است که تو هستی. حالا ابن عربی عارف، ابن عربی عرفانه، حرف مزخرف وقتی بخواد بزنه یه فیلسوف برای مزخرف میگه، میگه در غرب جهان اسلام فقط فلسفه بوده، عرفان نبوده، در حالی که یه عارف قلندری مثل ابن عربی مال اونجاست، مال همون شهری است که ابن رشد اینا نمیخواد ببینه. وقت میگه ابن سینا وارد عرفان شده، ولی ابن سینا اگه وارد عرفان شده به این مزخرفات خاتمه داده. بله عرفان نمت چهارم کتاب، نمت نهم کتاب اشارات رو بخونید، عرفان، عرفان عقلانی، نه این کشف و شهود هایی که اینا میانیجا میگن. کشف و شهود نمیگه ابن سینا، از عرفان عقلانیته. پس عقلانیت رو تو رو خدا از دست ندیم، که ما این روزا خیلی گرفتاریم اینجا. خدا غم انگیزه ها، تو کوچه تو خیابون آدم ها میان از این حرف ها میزنن، و این همه هم استاد عرفان پیدا شده، نمیدونم از کجا. تو رو خدا بگو تو کامپیوتر درس میگی کار به عرفان داری مرده عزیز، شروط میکنه راست. اینا خواستم بگم که این پاراگراف که اینجا میگه عابد الجابری از جهتی یه قدر غم انگیزه که می‌بینیم آثارش اینجا هست، ولی از جهتی بی خود میگه، چون در همون مراکش هم ابن عربی و عرفای پنج شاگردان داشته، پیرو داشته، در عرفان هم در ایران هم همه آدم عقلانی بوده، سهروردی بوده، ملا صدرا بوده، اینا عقلانی هن. اینا ملا صدرا یک کلمه حرف غیر برهانی نمیزنه، عارف هم هست، عرفان هم میگه، ولی یک جمله غیر برهانی در تمام آثار ابن سینا پیدا هم. هر آنچه میگوید یه برهان پشتش هست، یه برهان عقلی. همچنین سهروردی از اشراق میگه، از نور میگه، ولی هر آنچه میگوید با برهان عقلی حرف میزنه. ابن سینا که رئیس عقلای عالمه، اصلا غیر عقلی حرف نمیزنه. اینه میگم که تو رو خدا سراغ این عرفانهای قلابی نرید، چون گاهی همینجام گاهی میدیدم که سانی میاند و من عرفان کجا، عرفان کجا، حالا اسم نبریم بهتر، عرفان حلقه یا حضرت عباس، بیا حالا بیار بیا ببین خلمشنگ درجه یه حالا عرفان شده انرژی. انرژی مادیه، عرفان مادی نیم، انرژی مادیش مجرده و عرفان ماده است. کلمه عرفان یعنی معرفت، نه معجزه. نه اینجوری کنی مثلا کبوتر بپره. عرفان از چه کلمه گرفته شده؟ عرفه، یعرف و عارف. عرفه یعنی چی؟ یعنی شناخت. حالا شناخت باید پیدا کنیم یا کرامت پیدا کنیم؟ کفشات جلو پا جفت بشه. تمام عمر رو صرف کن که کفشات جلو پا پاش بشه. چقدر تنبل باید باشه آدم پوفیوز که یه عمر زور بزنی کفشات جفت بشه. خب قرآن سا خم شد جفت کن. تو رو خدا نگاه کن چه گرفتاری داریم از آدم ها، چه گرفتاری. یه عمر رو صرف میکنه کفشه جلو پاش رفت بشه. آب خون.
لازم به یادآوری است که قول به انفصال و دوگانگی فلسفه در شرق و غرب اسلامی با مخالفت روبرو گشته و بسیاری از اندیشمندان این نظریه را مورد انتقاد قرار دادن. مخالفان این نظریه میگویند فاصله میان شرق و غرب یک فاصله جغرافیایی است و فاصله جغرافیایی نمیتواند در فلسفه فاصله ایجاد کند.
بله، یکی از اشتباهات ایشونه که اولا ما بارها جهادی هم گفتیم فلسفه شرق و غرب نداره. الان هم که فلسفه به شرقی غربی تقسیم میکنن تقسیم بی ربطیه. ممکنه فلاسفه شرقی غربی داشته باشن ولی فلسفه شرق و غربی نداره. فیلسوف شرقی فیلسوف غربی داریم ولی فلسفه شرق و غرب نداره. در یک معیار کلی‌تر فکر شرق و غربی نداره. متفکر شرقی داریم، متفکر غربی، جنوبی، شمالی، سیاه‌پوست، سفیدپوست، هر چی بگی داریم، ولی فکر نه شرقی نه غربی. فلسفه تعقله، تعقل شرق و غربی نداره. لا شرقیتن ولا غربیه. فلسفه فلسفه است. فلسفه اگه فلسفه باشه تفکره، تفکر جغرافیا نمی‌شناسه. هیچ جغرافیا، ولی آدم جغرافیا، اون آدمی که فکر کنه جغرافیا داره. بنابراین فیلسوفان شرقی غربی داریم، ابن سینا شرقی، برتران راسل غربی، نوع تفکرشون هم فرق داره، ولی اصل تفکر شرقی غربی نداره. حالا ممکنه در خود شرق هم چند تا فیلسوف با هم اختلاف داشته باشن. خیلی میشه که دو تا فیلسوف شرقی بین ابن سینا و مولا صدرا گاهی اختلافاتی هست، سهروردی و ابن سینا گاهی اختلافاتی هست، ولی که هست. بین دو فیلسوف غربی هم اختلاف هست، خود برتران راسل مثلا و ویتگنشتاین خیلی اختلاف دارن، میشل فوکو بنامونم با لاک دریدا یه دور فکر نمی کنن که اختلاف دارن. بنابراین ما فکر رو شرقی غربی بهش نمیدیم، ولی متفکر میتونه شرقی غربی باشه. ولی یه متفکر غربی میتونه و فلسفه ابن سینا آشنا باشه، خوبم بفهمه، خوبم میفهمه. بله، هم دیروز دیشب ها یه جا بودیم بزرگداشت آقای آشتاندن، یه آقایی که من نشد مجال باش صحبت کنم، گفتن کتاب نوشته، حالا بناست ترجمهش کتاب در خداگاهی فلسفه ابن سینا. خب غربی اصلا فارسی بلد نبود بنده. خب این آدم مده به فکر شرق رسیده، غربی خوده، و ممکنه یه شرقی بره غربی بشه. این ممکنه، فراوان هم دیده میشه، ولی فکر فکره، هر کجا میخواد باشه، اینا رو جدی نگیره. بله، حالا این آقا که این فکر شرقی غربی کرده، خود با اینکه فیلسوف هم اول اشتباه کرده، آقا جابری عرض کردم که من دیده بودم اشتباهی دچار این اشتباهات شده. بله،
دکتر محمد عابدالله یاوری در برابر مخالفان موضع گرفته و از نظریه خود در باب انفصال و دوگانگی فلسفه بین شرق و غرب اسلامی دفاع کرده است. او برای اثبات نظریه خود از سخن اندیشمند معروف فرانسوی گاستون باشلار سود جست است. باشلار متوفای 1962 میلادی فیلسوفی تکرو و اندیشمندی نوآور است که در نوآوری های او از نام و عنوان تألیفاتش آشکار می‌گردد. برخی از عناوین تألیفات او به ترتیب زیر عبارت است از روانکاوی آتش، آب و خیال، هوا و رویا، زمین و تخیل اراده و بوتیقای فضا.
خب باشلار به فیلسوف فرانسوی است، بله معروف هم هست، ولی هم اسم کتابش رو گفتین که نوع تفکرش بشناسین، روانشناسی آتش. وقتی روانشناسی هم با فلسفه قاطی بشه کمی شلوغ پلوغ میشه. این روزا هم روانشناس زیاد داریم و روانشناسی با فلسفه قاطی میکنن. این کم مشه. خود این فیلسوف فرانسوی هم دور بوده، روانشناسی آتش. روانشناسی روان رو در رفتار میشناسه. یه روانشناس رفتار آدمی رو بررسی میکنه، اندازه‌گیری میکنه، مهندسی میکنه، میگه تو این حالت داری روی. خب این در جای خودش هم درسته. فلسفه به عمل کار نداره. فلسفه خود فکر اندازه میگیره، با منطق فکر اندازه گرفته میشه. حالا اینا از این قبیل چیزا داریم، در غرب هم داریم که یک شن باشلاره.
ویژگی باشلار بیشتر در این است که از یک سو در مقام یک عالم و دانشمند به مطالعه پدیده‌های مادی و عینی در فیزیک معاصر می‌پردازد و سوی دیگر به عنوان یک فیلسوف پدیده‌ها و نقش آنها را در تخیل و رویای ما به شیوه پدیدارشناسانه مورد بررسی قرار می‌دهد. مشخصه پدیدارشناسانه آثار باشلار در اشارات پیوسته او به شهود اصلی امور و ایده هاست که ادموند هوسرل شرط لازم بازگشت به عین میداند.
بله، حالا اینجا دیگه بحث خیلی دوباره اون میره تو شهود، همین شهودایی که گفتم. باشلار خیلی میره رو شهودی. خب حالا البته هوسرل که یه فیلسوف عاقل تریه میگه اب نداره. خب ما مستقیم و اشیا رابطه داریم، اینو شهودش، ولی اون شرط درکن، خود درک نیستن. من این میزه باید ببینم، باید تماس بگیرم، بعد یه ادراکی یه فهمی ازش داشته باشم. اونا رو از شرایط میدونه، نه مستقیم شهود. هوسر خب آدم عاقلیه، این شهود رو میخواد یه قدر از دست آدم ها بگیره. این آدم ها که اهل شهودی هن، همین گرفتاری ها پیدا میکنم که حالا گفتم دوتاشون الان براتون گفتم.
همانگونه که دستگاه فلسفی ادموند هوسرل پیوندی مستقیم با دانش ریاضی او دارد، باشلار نیز از تفکر عقلانی و علمی به مقوله شهود اصلی میرسد. به نظر هوسرل اگر ما قادریم به مدد قوه شهود 3 یا 4 شی را در نظر آوریم، نمیتوانیم این کار را به همین شیوه در مورد هزار چیز انجام دهیم. به هزار چیز فقط میتوان اندیشید. با این مثال ساده هوسرل قائل به دو نوع متفاوت رابطه با داده یا حیث التقاطی می شود. ادراک حسی اصلی است و در مقابل آن اندیشه یا فکر بر موضوعات و چیزها اشراف دارد قصد و التفات صرف است.
بله، خب همینجا مسئله مهمی رو هوسرل مطرح کرده. یه وقتی شما میخواید شهود رو خیلی جدی بگیم، شهود یعنی میبین، دیدن. شهود یعنی دیدن، شاهد بودم یعنی دیدم، شهده یعنی دید. کسانی به دیدن اکتفا میکنن. خب دیدن اصله یا مقدمه فهمه؟ تمام حرفی. اول آدم چقدر چیز میتونه ببینه؟ حالا ممکنه یه مورد، دو مورد، سه مورد چیز دیدی با چشمه. چند تا چیز میتونی ببینی؟ محدود؟ حداقل 1000. ولی همه چیز نمیشه شهود کرد. میبینی بعد انتظام کنه، عقل یه کلی میسازه. راجب فرموده مثلا فرض بفرمایید که حالا چه مثالی بزنیم، چند تا دانه مثلا، دانه که نمیشناسی، دانه گندم میبینی یکی دو تا سه ساعت میبینی مثلا. بعد حکم میکنی که این دانه جنسی داره، یه نوعی داره که من 4 تاشو 5 تاشو دیدم. الو مصادیق دیگری هم ممکنه فراوان در عالم داشته باشه، اون دیگه فهمه. عقل تو میفهمی که یه کلیه که چند تا 4 تا 5 شما دیدی، ولی یه نوعه، اون عقله. اما اگه بخوای فقط با دیدن اکتفا کنی، عقلت فعال نمیشه، کار نمیکنی، بعد این چند تا اولا چند تا چیز میتونی ببینی، بعدم در این چند تا میمونی. پس حس مقدمه عقله، اما از عقل از حس فرا میره. یه چیزی که میبینی بعد عقل انتظام میکنه، میره به کلیش میرسه، به ماهیتش، به نوعش میرسه. وگه در این شهود بخوای ببونی هیچی نفهمیدی. این حالات آدمی هم همینطوره. ای نگو من فلان حالت دیدم. خب دیدی که دادی یه بارقه بوده چیزی. ما نمیگم نیست، حال شد شد. ولی این معیار نیست، معیار حقیقت نیست. خواب دیدی یا در حال یک مکاشفه شد، الان یه دفعه یه معجزه برای شما اتفاق. نمیدونم ولی در درون یه چیزی دیدی. ما نمیگم ندیدی. اما این معیار حقیقته یا یه حالته؟ خیلی از این حالات برای آدم پیش میاد. این معیار حقیقت چیه؟ عقل تمام شد و رفت. عقل معیار حقیقت. نه اینکه من یه حالت پیدا کردم دیدم. دیدی که دیدی. ممکن دیشب پر خوردی، حالا دیگه یه چیز برات اتفاق افتاد. پرخوری هم آخه گاهی میشه که آدم چیزی ببینه. نمیشه؟ استرس پرخوری، نمیدونم توهمات، گاهی بیماری های روحیه. از این قبیل چیزایی که دوتا هم که نیه دل عواملش. یه چیزی میبینه. حالا این معیار حقیقت شو؟ تمام شده را. بخون.
ادراک حسی اصلی است و در مقابل آن اندیشه یا فکر بر موضوعات و چیزها اشراف دارد، قصد و التفات صرف است. برای نزدیکی بیشتر با دیدگاه باشلار باید به مفهوم آنچه تجربه و زندگی نامیده می شود توجه داشت. تجربه زندگی یا آنچه در خودآگاهی می گذرد مجموعه ایست از ادراک حسی، خاطره و یادآوری، تخیل و رویا، آرزوها و احساس درونی. برای باشلار خانه قبل از هر چیز فضا و مکان درونی است. درونی بودن آن در ارتباط با بیرون آن معنی و ارزش پیدا می کند. اگر یک جغرافیدان یا مردم شناس انواع گوناگون مسکن را بررسی می کند، یک پدیدار شناس به دنبال کشف جوهر خوش بودن درونی و سعادت مطمئن و بلاواسطه است که در درون خانه ها نهفته است. برای یک کودک محقرترین خانه ها تجلی نخستین تصور ممکن از عالم است، یعنی نخستین تصوری که از غیر خود دارد و او را در پناه خود نگاه می دارد.
خب حالا اینجا باشلار بعضی حرفا چقدری بدم نیست. بعد این کسانی که با این سوال هم از ما زیاد می مخصوصا معمارنا که معماری می خونند و عمران می خونند دانشگاه آقای می هم می پرسند که معماری مثلا با فلسفه چه رابطه داره، عمران شهری چه. اینجا خب یه بحثی کرده باشلار، خوبه، خیلی باطنگرا بوده. میگه اصلا مکان آدم در یه اتاق در یه منزله، این باد از باطن شروع میکنه، چون یه درون انسان داره که اون باطنش یه ظاهری داره، باطن از اونجا میفهمه. بعدم داره یه معیار میده، حالا ما درست و نادرستش کار ندارم، دارم حرف ایشون رو نقل میکنم. میگه این معماری که میخواد یک ساختمان خوب بسازه کار به چیزا دیگه‌اش نداشته باشه، بیش از هر چیزی شرایط روحی آدم رو در اون مکان فکر کنه که آدم در این مکان چه قراره، از نظر روحی چه حالتی داره. اگه حالتش خوشه در اون ساختمان در اون مکان، خوبه دیگه اون معمار. اگه حالت خوشی به شما نده، حالا هرچی هم زیبا باشه، هرچی هم گران قیمت باشه، خوب نیست. در مرحله اول یه معمار، یه مهندس باید حالت روحی شخصی که در این خانه میخواد زندگی کنه در نظر بگیره. اگر فکر میکنه که این ساختمان با شرایط روحی آدم در این خانه مساعده و بهجت آوره، خوشحالی آوره، ساختمان خوبیه دیگه، معیار خوبی. ملاک خوشی آدم و سعادت آدمه، نه زیبایی ساختمان. ولی میگه در چه ساختمانی حالت خوب میشه، این خوبه دیگه.
در نوشته های باشلار هر فضایی که بتوان در آن به واقع مسکن گزید، مفهوم خانه را از آن خود میکند. خانه تنها پناه دهنده روزها و شبهای حاضر ما نیست، بلکه در حفاظ آن صندوقچه گذشته خود را نیز از خلال خاطراتمان بارها باز و بسته میکنیم. وقتی در خانه جدید به یاد خانه های گذشته میفتیم، به سرزمین کودکی نیز سفر میکنیم و کودکی ساکن خود را منزل به منزل به خانه امروز میآوریم. گویی چیزی بسته و محافظ و پناه دهنده میبایست یادهای گذشته ما را در خود جای دهد.
خب همونطور که از کردن از باطن شون، بچه از اول اون زادگاهش رو به یاد میاره، همونجوری که آرامش پیدا کرده. حتی آدم وقت خونش هم عوض میکنه، یادش میاد که وقتی اون خونه بودیم چیکار میکردیم، چجوری بودیم. این دلیل بر اینه که انسان با خاطرات گذشته همیشه زندگی میکنه. هیچ وقت انسان خاطراتش از دست نمیره. از بچگی تا هر چیز گذشته بارش در خاطراتشه. و در اونجایی که آن انسان آرامش پیدا میکنه اونجا مکانه، هر کجا میخواد مکان جایی که شما در اونجا آرامش پیدا میکنی، هر جایی که شما آرامش خودت رو پیدا کنی اون مکان توه. حالا هر چیزی که این آرامش رو به شما میده اون خوبه، مهندسین هم باید اینا رو رعایت کنن در ساختن ساختمان، ماشاءالله ساختمان خوب میشه. این روزا گاهی میان هم فجوزی که اومده بود که اصفهان، حالا میگم اصفهان شهر خلاقه، گفتم ولی شهر خلاق نیست، آدماش خلاقن، تعبیرش حالا عوض کرد. حالا مثلا معماری اصفهان خب در سابق خوب بوده، خیلی زیبایی ها در شهر، حالا چیکار کنیم؟ گفتم والا حالا که نمیشه بر معیار 500 سال پیش ساختمان ساخت، زندگی بشر امروز با زندگی انسان 500 سال پیش فرق داره. اون چیزی که موجب آرامش روح آدمی میشود اونو باید حساب کرد، اون بر اون سبت باید ساختمان ساخت، هم آرامش روح هم البته امکانات هم باید در نظر گره، واقعا اینش که نمیشه. ولی خب در یه دهی میشه مثلا یه خونه کسی متمکن باشه که خونه 1000 متر 2000 متر داشته باشه، ولی تهران که خب سخت، امکانات هم هست. بنابراین مجموع اشاره شرایط رو باید در نظر گرفت و اقدام به این کار کرد. خب این حرف رو روانشناسانه باشلار داره میگه.
باشلار میکوشد نشان دهد که خانه یکی از بزرگترین نیروهای ادغام اندیشه ها، خاطرات و رویاهای آدمی است. البته باید توجه داشت که در این ادغام عنصر پیوند دهنده تخیل است. خانه ساکن خود را از امکانات و احتمالات دور نگاه می‌دارد و به او ادامه و استمرار را توصیه می‌کند. بدون خانه انسان موجودی پراکنده است. خانه اگر حفاظی در برابر رعد و برق آسمانی است، می‌خواهد تا انسان را از طوفان‌های زندگی نیز برکنار دارد. خانه نخستین جهان آدمی است و پیش از آن که انسان به دنیا پرتاب شود به گهواره خانه سپرده شده است. به همین جهت خانه در رویای ما همچون گهواره بزرگ تصور می شود.
خیلی حرف خوبه. در یک کلمه خلاصه اینه که انسان یک مسکن و پناهگاه می خواد تا از حوادث و روزگار امنیت داشته باشه. باران، برق، طوفان، رعد، برق، یه جایی امنی می خواد. هر موجود یه جایی امن می خواد و به ویژه انسان. هر موجوداتی هم جای امنی میخوان، ولی انسان جای امنی که پیدا کنه بهتر آرامش پیدا میکنه و بهتر میتونه فکر کنه. نوع تفکر با جایگاه آدم خیلی تناسب داره و از اینجاست که میشه بگیم که سرزمین، جغرافیا و نوع تفکر بی ارتباط نیست. یعنی یه متفکر وقتی که جایگاه امنی داشته باشه، خاطرش آسوده باشه، بهتر میتونه فکر کنه. پس نوع تفکر با امنیت و آسایش خیلی رابطه داره و امنیت برای انسان خیلی شرط اساسیه. انصافا قبل از هر چیز امنیته، بعد چیزا دیگه. و با کمال تأسف روزگاری که ما زندگی میکنیم امنیت در معرض مخاطره است. بعد آشوب‌های جهانی، اخبار بد، برخوردها، تعارضها، همطور خبر هم در خبر میشنویم، هر خبری هم یه آشوب ایجاد میکنه. و این امنیتی که بشر سابق داشته بشر امروز با کمال تأسف نداره. وقتی امنیت نبود فکرم پریشان میشه دیگه، فکر خوب کار نمیکنه. پس امنیت، بچه از اول به تو گهواری که میاد حالش خوب میشه. بچه تو گهواری تکنش بدی چقدر آرام میشه؟ سر تو گهوار آرام میشه، جای امنی، راحت، تکون آرام، ملایم همی حرکتی میکنه، آرام در آغوش مادر. امن ترین جا برای بچه آغوش مادر. هیچ جایی در عالم محکمتر و آرامتر از آغوش مادر برای بچه نیست. حالا در قلعه افغان رستم به اونجا چیه؟ اینجا آغوش مادر امنه، خیلی جای خوبی برای بچه. پس امنیت یه چیز خیلی مهمی و ای کاش شرایطی فراهم بشه که بشر امروز در امنیت به سر ببره، هر لحظه منتظر جنگ نباشه.
باشلار در تحلیل‌های روانی از اصطلاح مکانکاوی بهره می‌گیرد. مکانکاوی در واقع مطالعه روانشناختی مکان‌های زندگی درونی و خصوصی انسان است. گاهی می‌پنداریم خود را در زمان باز می‌شناسیم، در حالی که آنچه زمینه شناخت ما را تشکیل می‌دهد مجموعه پیاپی است توقف‌های ذهنی در فضاهایی است که موجودیت ما در آنها به توازن و یکپارچگی می‌رسد. ما موجودیتی که نمیخواهد از هم بپاشد. گاهنامه زندگی ما در گذشته فقط در تصویرها و تصورات شکل میگیرد. به همین جهت برای کاوش در ناخودآگاهی که نهفته در خانه های نخستین است، باید در حاشیه روانکاوی رایج آنچه بیرونی و اجتماعی محسوب می شود از خاطرات زدوده شود و به حوزه رویاهایی دست یابیم که در فضای تنهایی با آنها می پردازیم. در فضای تنهایی پیش از هر چیز دیگر مسئله مسکن و مکان مطرح است. به این ترتیب همه چیز به فضا تبدیل می گردد، زیرا زمان همیشه با حافظه همداستان نیست و نمی توان فاصله زمانهای از هم گسیخته را دوباره تجربه کرد، بلکه تنها می توان با آن اندیشید. ضمیر ناخودآگاه همچون مسافری درنگ می کند و در این اقامت کردن خاطره ها به مجموعه های ساکن بدل می شود. باشلار به هرمنوتیک و تحویل متوسل می شود و در این گرایش به تحویل تاریخ از بافت زمانی و مادی خود که در فرجام زندگی تأثیر چندانی ندارد خالی می شود. به این ترتیب برای شناخت بخش خصوصی و باطنی زندگی ما تعیین روزها و سالها مهم نیست، بلکه مکانیابی فضاهای خلوت ماست که ضرورت پیدا می کند.
بله، خب اینجا باشلار همطور که عرض کردم فیلسوفی است که بیشتر روانشناسانه داره فکر میکنه، یه جنبه باطنی هم در نظر گرفته و مطلب تازهی که اینجا میگه اینه که به مکان بیش از زمان اهمیت میده. دو عنصر زمان و مکان هر دوش مهمه. انسان همیشه در زمان و مکان زندگی میکنه. انسان نمیتونه نه از زمان خارج بشه و نه از مکان. هر کجا باشه مکانه و در هر لحظه باشه زمانه. هر دوش هم مهمه. نمیشه خارج زمان و مکان بود. خب رو زمان خیلی بحث شده. بیشترم رو زمان و تاریخ و اهمیت تاریخ و اهمیت زمان خیلی بحث کردن. رو مکان کمتر بحث شده. ایشون بیشتر یه خاطرات مکانی از خاطرات زمانی بیشتر اهمیت داره. برای اینکه حتی فکر که در جریان زمان عبور میکنه توقفگاه هایی داره. توقفگاه رو به مکان تشبیه میکنه. حتی اونجا که فکر انسان لحظه درنگ میکنه که از این درنگ به فکر دیگه برسه، او رو به مکان تشبیه میکنه. تو گویی در یه مکانی وایساده فکر. این که میگه خاطرات انسان درسته با خیال تخیل انسان ارتباط میده گذشته انسان رو. با تخیل ما به گذشته برمیگردیم. ولی تخیل در موقف یعنی جایگاه مکان. میاندیشه و اون رو به یاد میاره و خیلی مهمه. اتفاقا یکی از کتابهای ابن عربی و یکی از متکلمینم که اسم قشنگ باشه المواقف اسم یک کتاب. مواقف جمع موقفه. موقف یعنی اونجا که درنگ میکنی، مسکن میگذینی، یه لحظه در یه جای آرامش پیدا میکنی. این مکانه. حالا آدم البته بیشترین درنگ و توقف خودش در خانهشه دیگه. در خانهش توقف، خانهش بارش مکان خوبی. ولی خب مکانهای مختلفی در سفر به خصوص مواقفی داره، در یه جای درنگ کرده، نشسته، استراحت کرده. زندگی از بدو تولد تا آخر مواقف داره، موقف داره. اون وقت باش دار روی مواقف خیلی درنگ میکنه و در خاطرات انسان خیلی نقش داره که انسان به گذشته برگرده و مواقف خودش یادش بیاد. اینجا بیشتر اهمیت رو به مکان میده تا زمان. بله بفرمایید. بله.
مواجهت امنیت رو که به صحبت کنیم، ما ایرانی ها خیلی اعتقاد به مکان داریم، به خاطر که وقتی ساختار معماری شخصی خودمون رو هم خودی در گذشته سیر میکنیم، حیات بیرونی داشتیم، حیات عدمی داشتیم و برای خانواده جایگاه خاصی بود که امن‌ترین جای این ساختمون بود. الان شما هیچ کنی چیزار حتی به بالکن پیش یک شهر یه حالت مزاحمت داره. بعد چون می‌فهمید که معماری یعنی علم ارتباطات و این علم ارتباطات برمیگرده به فکر انسان‌هایی که مخصوصا که ما ایرانی ها نگاه میکنیم به معماری که همش نشون دهنده آرامش و که
حالا هست یه بوده
الان نه نیست
بوده. خب یاد کار کنیم. در هر حال غرب زدگی همینه، تمدن جدید همینه خانم. شما میخوای هم آرامش 500 سال پیش داشته باشی، هم هم غرب‌زده تمام عیار باشی، متجدد هم میخوای باشی. نمیخوای متجدد باشی؟ حالا منم منظورم شما نیستی، مثال میزنم. بشر متجدد این تحفه غرب دیگه، تحفه غرب این نیست که شما همطور بشه، میاد اومده دیگه. الان اجتناب ناپذیره دیگه، چکار کنیم؟ سرازیر شده، تحفه غرب اومده. حالا ما میگیم باید باش مبارز کرد، ایبه هم نداره، ولی اومده دیگه، چکارش کنیم؟ از چی صحبت میکنیم؟ این که فهمیدم، حالا چیکار میخوایم با اینی فهمیدم که داشتیم خوب بوده. ها این که میگم که این که گفتی که فهمیدیم خوب بوده، فقط بیان میکنی که خوب بوده. اینو که ما گفتیم، اینو که ما گفتیم خوب بوده، حالا چیکار کنیم؟ بیانتونو فهمیدیم، ما هم گفتیم که خوب بوده، حالا چیکار کنیم؟ اینم بگو، اگه درد دل میخوای بکنی خوب درد دل کنه، نداره ما هم درد دل کردیم. درد دل خوبی بود. آره خوب میگم، همین درد دل یعنی همین خانم چرا گوش نمیده، یعنی درد دل. حالا گوش بدن، حالا فرض کن همه این جمعیت گوش بدن، یه راهنمایی کن یلا راهنمایی کن، فرض کن این همه گوش میکنن، یه راه حل نشون بده بنا. خیلی خوب، پس بخون.
برای باشلار که سکونت را در تخیل و رویاها مطالعه می کند، مسکن به یک خلوتگاه درونی تبدیل می شود. چنان که مشاهده می شود در اندیشه باشلار، مسئله مسکن و سکنا گزیدن اهمیت اساسی یافته و در نتیجه فضا بر زمان غالب گشته است. این مسئله نیز مسلم است که اگر زمان با اتصال سازگاری دارد، در مکان و مسکن از انفصال و جدایی سخن به میان می آید. بر اساس همین اندیشه است که باشلار در رشد دانش و حرکت علم به اتصال قائل نیست و معتقد است رشد و نمو و علم و اندیشه بر سبیل انفصال و در مقاطع مختلف و متفاوت انجام می‌پذیرد. معنی این سخن آن است که اندیشه علمی در هر مقطع و دوره‌ای از مقاطع یا ادوار زمانی بر یک سلسله از مفاهیم معین مبتنی می‌گردد که این مفاهیم اساس معرفت و شناخت علمی را تشکیل می‌دهد. این مقطع یا دوره زمانی دیر یا زود سپری می‌گردد و آن مفاهیم نیز اعتبار بنیادی خود را از دست می‌دهد. در این هنگام است که اندیشه علمی با نوعی بحران روبرو می‌گردد. در این گونه شرایط تنها چیزی که می‌تواند به مشکل دانش و بحران علمی پایان دهد، پیدایش یک سلسله مفاهیم بنیادی و اساسی جدید است که می‌توان آنها را اساس علم و معرفت به شمار آورد. در نظر باشلار، مفاهیم تازه‌ای که به ظهور می‌رسند و اساس علم و دانش را تشکیل می‌دهند با مفاهیم قدیم بی ارتباط بوده و از نوعی انفصال و جدایی حکایت می‌کنند. این انفصال و جدایی از آنجا ناشی می‌شود که بازگشت به مفاهیم قدیم در شکل قهقرایان امکان پذیر نمی‌گردد. به این ترتیب مفاهیم جدید به گونه‌ای چهره می‌نماید که با مفاهیم قدیم به هیچ وجه سازگار نیست.
خب اینجا دیگه همه اینا که گفتیم مقدمه بود برای این بحثی که الان مطرح کرد، که بحث بسیار مهم فلسفی است، که از مهمترین مباحث فلسفی همین پاراگرافی بود که خوندن. ببینید، بشر یه تاریخی داره، از هر وقت که تاریخ شروع شده، از آغاز تاریخ تا امروز، یه جریان تاریخ از 10,000 سال پیش، حالا هرچی 1,000,000 سال پیش، از هر وقت شروع میکن تا امروز، بشر هی رشد کرده، تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده تا وضع امروزی که شما شاهدش هستید و میبینید. امروز همتون الان در دنیا امروز شاهد دنیا امروز هستید. بحث این است که این تاریخ هرچه طولانی بوده یا کم بوده یا زیاد، نمیدونیم چند ساله، از آغاز تاریخ تا حالا دقیقا نمیدونیم چند ساله، حالا هرچه هنده هست، حالا یه متصل تاریخ، این تاریخ متصله، مثل رودخانه جریان داره، یا انفصال قطع قطع است، یه تیکه بوده اون تمام شده، تیکه به وجود اومد، آیا یه دوران اومده اون نابود شده، از نوعی دوران جدیدی به وجود اومده که اصلا ربط به اون نداره، منفصل که میدونین یعنی جدا، ربط به هم ندارن، مثلا دنیای امروز با 200 سال پیش ربطی نداره، 200 سال پیش با 1,000 سال پیش ربطی نداره، 1,000 سال پیش با 2,000 سال پیش ربطی نداره، آیا اینجوره؟ یا نه، یه جریان دائمه با اختلاف شکل تا حالا اومده. دو تا نظره ایشون فرمان باید باشه، محکم هم می فرماین باید هم میگن که حتما. بله اکثرا همینطور که شما میفرمایید بسیاری با شما موافقند که دائم است و به قول شما باید هم دائم. همین باشلار اینجا قد علم کرده میگه نه انفصال انفصاله، همین داره طرف تازه میزنه دیگه. حالا درست یا درست کار ندارم، داریم میخونیم. شما ممکنه باش مخالف باشی، مخالف باشی اب نداره. میگه تاریخ انفصال مقاطع، اینه که به مکان بیشتر اهمیت میده، تو زمان برای همینه. موقفه، تاریخ مواقفه، هر موقفی غیر از موقف قبله، هیچ ربطی نداره. اون یه موقف تمام شد، یه موقف دیگه است و به انفصال تاریخ باور داره ایشون، چون اصالت رو به مکان میده بیش از زمان. مبناش هم همینه. رو چرا این به اینجا رسید؟ چون برای مکان بیشتر اهمیت خواهد شد از زمان، ولی بعضی ها برای زمان بیشتر اهمیت خواهد. کسانی که زمان رو اصل میدونند همین اتصال مثل شما به اتصال خواهد. یه جریان کمابیش داره، افت و خیز داره، بالا و پایین داره، تغییر شکل داره، اما یه جریانه همطور که فرمود. این شما میگه نه اصلا یه جریانه، موقف، یه موقف بود تمام شد، یه موقف دیگه. این موقف و اون موقف هیچ ربطی نداره. دو تا نظر دیگه، حالا شما هر کدوم خواستین انتخاب کن. ما داریم نقل قول میکنیم.
اندیشه علمی فرمودین. اندیشه علمی فرمودین.
همینم همینه. ببین الان بحث همینه که امروز علم که خب میدونی خیلی پیشرفت کرده. فیزیک کوانتوم، علم با این تکنیک، با این صنعت، محیرالعقول که میبینین چه کاری داره علم میکنه. بعضی هم میگن این علم دنباله علم پراکلیتوس و پارمنیدس و مثلا سقراط. اون اومده تا به اینجا رسیده. سقراط که نر سرش نمیشد که، افلاطون هم که کامپیوتر نمیدونست یعنی چه. حالا اون اومده به اینجا رسید. این دنباله گذشته است. بعضی هم میگن نه هیچ ربطی به گذشته نداره. گذشته رفته، یه چیز جدید جاش اومده نشسته. دو تا نظر دیگه. حالا حق بدین که هر کسی نظر خودش داشته. بعضی ها میگن که اونه که میگن تاریخ متصله، طرفدار سرکار خانم هستن، میگن ما حالا که پوز میدیم خیلی پوز نده، تو یه گنجشکی هستی که برگردن یه فیل سواری. یه گنجشک بزن رو گردن فیل، این گنجشکه باید چی بگه؟ باید یه به فیل برو گم شمانم، یا بگه من برگردن تو سوارم. گنجشک کجا سواره؟ عالم امروز که این همه علم داره، دنیا به کره ماه میره، خیلی حرف داره برای گفتن، افتخار میکنه من رفتم به کره ماه، برگشتم بردم تو رو. حالا باید بگیم تو یه گنجشکی هستی که بر پشت یه فیل سواری. فیل چی بوده؟ تاریخ اندیشه. حالا تو هم سواری. اینجور بگیم یا نه بگیم تو یه فیلی یه شیری؟ گنجشکیست که بر پشت فیل سواره. خوبه؟ نمیشه گفت که این بزرگترین عالم امروز یه گنجشکی بر پشت یه فیل تاریخ سواره. خوبه؟ یه تصویره. یه تصویر همینه که میگه گذشتگان نفهمیدن، من فهمیدم. من گذشتگان نادان بودم، من میفهمم. میتونه جست بگیره؟ نمیتونه؟ گرفته؟ میگه گذشتگان نادان بودم، من کشف کردم. حالا ما داریم نقل قول مرز کردم، میگه حالا بستگی به حال شما داره که گنجش بشین بر گردن فیل سوار بشین یا جست بگیرین که ما این که دیگران نفهمیدن. ما نقل قول کردیم به گردن ما نذارین. گفتن دیگه باشلار قائل به انقطاعه. ببین باید و نباید، نه ما داریم نقل، نه آخه باید که بریم کمال اصلا اون سرش نمیشه. حالا چه واسه اصلا بسو بخش کمال یعنی چه؟ اینجوری صحبت نفرمه. الان من به باشلار میگم کمال، میگه کمال یعنی چه؟ قیدی در نظر بگیریم، با یه آدم گردن کلفتی داریم طرف. من طرفدار شما هم، کمالم سرم میشه، حرف شما رو هم میفهمم، ولی حال چه بسا نمیدونم به باشدار بگیم کمال. بگیم کمال چه؟ فیلسوف آخه بی رحمه. فیلسوف که میگه آقا تو این که میگی منظور چیه؟ بگو بینم وقت باید توضیح بدی گرفتار بشه. تا میگی کمال، هم از کمال صحبت میکنند. دیدین که همه خیلی اهل کمال هم در هم دلو. حالا پس کمال چیه؟ همه یه جور حرف میزنن از کمال یا نه؟ همه یه معنی میگن؟ یکی اسمی کمال اینه که من پول داشته باشم. یکی این کمال اینه که من زیبا باشم. یکی میگه کمال اینه که من رئیس باشم. یکی میگه کمال اینه که من هیچی نداشته باشم، برم توی زاویه بشینم. آشکار کنم. کدومش کماله؟ زاویه نشین کمال داره یا پولدار؟ شما گه هر دوشون. خیلی خوبه.
فیلسوفه.
کمال نه که بریم به جلسه
برسیم. استاد یک خط خودتون توضیح دادید، اینو من ادامه بدم.
خب این دو خط هم بخون تو بریم.
فیلسوف معروف فرانسوی آلتوسر از جمله کسانی است که در تاریخ و تحول علم و اندیشه به انفصال باور دارد و این مفهوم را در مورد ارتباط میان مارکس و هگل صادق دانسته است. او بر این عقیده است که کارل مارکس تا حدود سال 1848 با هگل ارتباط و اتصال فکری داشت و اندیشه او زیر سیطره نظام فلسفی هگلی قرار گرفته بود، ولی بعد از این تاریخ با تحلیل دقیق اقتصاد سرمایه‌داری اندیشه مارکس دگرگونی پذیرفت و رابطه‌اش با فلسفه هگل قطع شد. این انفصال و جدایی به گونه‌ای انجام پذیرفت که بازگشت مارکس به هگل امکان پذیر نبود. مفاهیم فلسفه هگلی با آنچه در تحلیل دقیق اقتصاد سرمایه‌داری به دست مارکس آمده بود سازگار نمی‌گشت.
ببین الان مارکس شاگرد هگله و تا اواخر تقریبا ما قبل آخر هم مرید هگل استادش بوده، هگلی فکر می‌کرد. یک مرتبه ما در یک تحلیل سرمایه‌داری یه تئوری داد مارکسیسم که الان هم همه پیرو داره، که این تئوری فکری و مارکسیسمی که در جهان امروز پیدا آمده با موضع هگل از زمین تا آسمون فرق و هیچ مناسبتی نداره. اینه میگن موقف، یعنی انفصال. التماس تا هفته آینده ان شاء الله.